Santa.
المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که نسبت به امام خیلی اهل بصیرت و بینایی بودن نسبت به سفر حضرت از مکه به منطقه عراق اشکال داشتند، ایراد داشتند، در حالی که فرد عمان به وجود مبارک حضرت حسین علیه السلام کسی به عنوان پیغمبر یا امام انتخاب میشه بر مردم واجبه که مأموم او باشن و به او اقتدا کنن و در کار معصوم و انتخاب شده پروردگار چون و چرا نداشته باشن. ممکنه به ما اجازه بدن با دانشمندان، با اهل علم چون و چرا بکنیم، اما این اجازه رو به ما ندادن که در محضر پیغمبر یا در محضر امام معصوم به چون و چرا برخیزیم، ایراد بکنیم، اشکال بکنیم و مخصوصا در گفتارمون حالت راهنمایی به امام رو داشته باشیم. بعضی از اینایی که در طول این سفر با وجود مبارک حضرت حسین صحبت کردن چهره راهنمایی به خودشون گرفتن، یعنی امام رو در اون حد در باطن خودشون محدود کرده بودن که بر خود لازم می دیدن امامی که راهنمای عالمیانه راهنمایی کنن. البته وجود مبارک حضرت سید الشهدا با تمام این افراد با آقایی و کرامت و بردباری و بزرگواری برخورد کردن و به قول ما تو سرشون نزدن، تو دهنشون نزدن، حتی حرفای اینا رو هم قطع نکردن، تمام حرفاشونو گوش میدادن. در روایات داره دشمنترین دشمنان این خانواده مروان حکم تو کوچه محضر مبارک حضرت حسین رسید. همه هم می دونستن این دشمنترین دشمنان اهل بیته. کسی بود که پیغمبر مخدی او رو در قنداق دید لعنتش کرد، با اینکه به نظر میرسه که آدم اگر بخواد کسی رو لعنت بکنه خب باید ظلمی، ستمی، جوری، کفری، شرکی، نفاقی از او سر زده باشه، ولی بچه یکی دو ماهه چی بوده در آیندهش که پیغمبر اکرم وقتی که او رو در آغوش حکم پدرش دید پدر و پسر رو لعنت کرد. و رسول خدا اجازه ندادن این خانواده در مدینه زندگیشون رو ادامه بدن، با اینکه رحمت للعالمین بود پیغمبر. اما شما فکر بکنید این خانواده چقدر خبیث بودن، چقدر مزاحم بودن، چقدر ستمگر بودن که پیغمبر رحمتون للعالمین دستور تبعیدشون رو داد، بیرونشون کردن. و ابوبکر هم در اون دو سالی که سر کار بود هر چی اینا پیغام دادن اجازه بده به مدینه برگردن اجازه نداد. در زمان 11 سال حکومت عمر ابن خطاب هم اینا اجازه بهشون داده نشد به مدینه برگردن. عثمان که سر کار اومد چون قوم خیش بود با اینا اومدن مدینه و عثمان این مروان رو نخست وزیر خودش کرد و بر ملت و بر بیت المال و بر امور اجتماعی ملت مسلطش کرد. این آدم با این چهره دشمنی، با این چهره نفاق، با توجه به این که پیغمبر اکرم فرمان بیرون کردنشون رو داده بودن و عمر و ابوبکر هم حاضر به قبول کردن این خانواده نشدن، به امام حسین گفتش که من میخوام شما رو نصیحت کنم. اخلاق و کرامت و آگاهی و بزرگواری حضرت ابی عبدالله الحسین تا جایی بود که فرمودن من حاضر به گوش دادنم، اگر نصیحت تو نصیحت مثبت و قابل قبولی بود من قبول میکنم. که البته مروان به نفع یزید و حکومت یزید با حضرت صحبت کرد، باز حضرت صحبتش رو قطع نکرد، ولی وقتی حرف مروان تموم شد امام خداحافظی کردند و رفت. انسان باید اول معرفت به امام رو، معرفت به پیغمبر رو، معرفت به خدا رو در خودش تقویت کنه که نسبت به پروردگار عالم، پیغمبر یا پیغمبران یا ائمه طاهرین چه انتخاب شده پروردگارن اهل ایراد نشه، اهل اشکال گرفتن نشه، دوچار فکر اشتباه نشه. اونایی که معرفت به امام داشتن، اونا همیشه حالت معموم بودن رو داشتن، تا جایی که در روایات داره یک وقت عبدالله ابن یعفور اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام، چند نفرم نشسته بودن، یه دونه انار تو بشقاب بود. امام صادق به عبدالله ابن یعفور فرمودن عبدالله، تو تا کجا خودت رو آماده کردی حرف ما رو گوش بدی؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، ببینید اینو میگن امام شناس، اینو میگن عارف به حق امام، اینو میگن مأموم. مأموم نباید برابر امام جنبه پیشوایی و رهبری به خودش بگیره، مأموم باید مأموم باشه. یکی از سفارشات قرآن مجید به مردم روزگار پیغمبر همین بود که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، به پیغمبرتون احترام کنید، از خدا برای او رحمت بخواید و سلمو تسلیمن. ببینید دو بار تسلیم ریشش در این آیه آمده، سلمو یک بار، تسلیمن که در ادبیات عرب این تسلیمن میگن مفعول مطلق، یعنی مردم تسلیم پیغمبر باشید، یک تسلیم کامل و همه جانب. چرا؟ چون پیغمبر شما رو که دعوت میکنه، به هر چه دعوت کنه بر اساس بصیرت دعوت میکنه، دعوت او دعوت بر پایه علم، بر پایه وحی، بر پایه عقل. ذهنتون رو از اشغال گرفتن به پیغمبر حفظ بکن. امام که مورد ایراد بودن که آقا مدینه شهر امن، شهر باغ، شهر کشاورزی، یا مکه خانه پروردگار، قبله مسلمونا، مسجد الحرام، برای چی میخوان خودتونو به درد سر بندازین و دارید مدینه رو ترک میکنید یا مکه رو ترک میکنید؟ بشینین یه چند سالی که از عمرتون مونده در مدینه آرام بگذرانید، راحت بگذرانید، یا کنار خانه خدا مشغول عبادت بشین. برای چی دارین میرین عراق؟ برای چی دارین میرین کوفه؟ برای چی این دعوت هایی که براتون اومده گوش دادین به این دعوت ها؟ امام علیه السلام خب در هر شهری، در هر منزلی، در هر منطقه‌ای که مورد ایراد واقع می‌شدن، به تناسب مردم اون منطقه جواب می‌دادن. یه جایی که مورد ایراد قرار گرفتن و طرف مصر بود که امام به این سفر ادامه نده، به اصطلاح برای حضرت دلسوزی کرد، برای حضرت خیرخواهی کرد. ببینید امام سبب مسافرتشون رو چی بیان کردن، علت سفر رو چی بیان کردن. فرمودن ان هاولا، این جامعه، هاولا اشاره به جامعه است، جامعه زمان خودشون. ان هاولا، دقت بفرمایید، ببینید امام تو این گفتارشون ریشه بدبختی و شقاوت، ریشه خرابی دنیا و آخرت مردم، ریشه فرو ریختن بنای انسانیت رو چی فرمودن؟ خدا در قرآن فرموده لقد خلقنا الانسان. حالا همین انسان در زمان ابی عبدالله الحسین در یک مرحله اکثریت نزدیک به کل از مدار انسانیت در اومدن. امام رو مگه خدا برای هدایت مردم قرار نداده؟ ایشون میتونن بی تفاوت باشن؟ ایشون میتونن بی نظر باشن؟ ایشون میتونن مدینه بشینن کنار باقی که دارن یا کنار نخلستانی که دارن خوش باشن و بنای انسانیت مردم در هم بریزه؟ چنین چیزی برای امام امکان داره که بی تفاوت باشن؟ امام رو خداوند انتخاب کرده برای این که اهل هدایت رو در مدار هدایت حفظ کنه، گمراهان را از گمراهی به هدایت بکشانه، گرچه به قیمت از دست دادن جانش تمام بشه. این وظیفه امام. شما هیچ پیغمبری رو نمیتونید خبر بگیرید که برای هدایت مردم اگر به خطر از دست دادن جان برمیخور جارو خالی میکرد. خالی نمیکرد. که با این بیان قرآن مجید و روایات میخوان بگن هیچ انسانی در این عالم برای شما دلسوزتر از انبیا و امامان نیست. اگه بی تفاوت میخواستن بگذرونن که خیلی از انبیا تو شهرهای آباد زندگی میکردن، مثل حضرت ابراهیم که در منطقه سوریه بود و قبل از اینکه کوچ کنه به سوریه در منطقه نینوا بود، یعنی در همین عراق بود و اون محلی هم که ایشون به دنیا اومده بود خیلی آباد. یا وجود مبارک حضرت زکریا و حضرت یحیی و حضرت مسیح، سه پیغمبری بودن که در همین منطقه فلسطین زندگی میکردن. خیلی اونجا آباد بود، ولی پیغمبران خدا در همین مناطق آباد سخت‌ترین رنجها رو دیدن و بلاها رو چشیدن و گاهی هم تو همین مناطق زنده زنده با اره دو سر اینا رو نصف کرد. امام صادق می فرمود یا سر یحیی رو بریدن و در یه تشت برای یه زن زناکار بردن. چرا تا اینجا مقاومت کرد؟ چون دلشون برای مردم می سوخت. این دلو خدا به اونها داده، چون طاقت نداشتن مردم جهنمی بشن. اون مردم نمی فهمیدن که نمی فهمیدن، مردم گوش ندادن گوش ندادن. اما این رو شما بدانید، از آیات قرآن و روایات استفاده میشه، پیغمبران خدا و ائمه طاهرین طاقت گمراهی مردم رو نداشتن، اینقدر بی‌طاقت بودن که خدا در قرآن در سوره طه به پیغمبر میگه برای نجات این مردم دیگه نفس داره قطع میشه. قصه میخوردن، اما مردم با همینا دشمنی میکردن، مردم با همین دلسوزان مخالفت میکردن. ما کسی رو سراغ نداریم که از دست مردم بلا بکشه، رنج بکشه، ناراحتی بکشه و مردم رو رها نکنه جز انبیا و ائمه. 950 سال کتک خوردن که کم میادن، خود دو دفعه کتک میخوره، سه دفعه کتک میخوره، دفعه چهارم میگه به درک به منش. اما شما گفتگوی حضرت نوح با پروردگار در همین قرآن در جزء 29 ملاحظه کنید که به پروردگار میگه دعوتهم لیلا و نهارا و سرا و جهر. خدایا تو شاهدی که من این مردم رو شب دعوت به هدایت کردم، روز دعوت به هدایت کردم، در آشکار دعوت به هدایت کردم، در پنهان دعوت به هدایت کردم. تو این 950 سال جواب مردم چی بود؟ قرآن مجید میگه دو تا جواب به نوح میدادن، یکی انگشتاشونو میذاشتن تو گوششون که صدای نوحو نشنون، یکی لباسای بلندشونو میکشیدن رو سر و صورت که چشمشون این قیافه رو نبینه. جواب من یه چی دعوتشون میکرد مردمو که مردم اینقدر عصبانی بودن؟ به چی دعوتشون میکرد؟ به مردم میگم من شما رو دعوت میکنم بیاین لیغفر لکم ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى، بیاین که خدا همه گناهانتون رو بیامرزه و در زندگی ناکامتون نذاره. یا اخرکم الی اجل مسمى، این انگشت و گوش کردن داره، لباس رو سر انداختن داره. ممکنه تعجب کنی، اما تعجب نکن. منم شنیدم، البته یه بارم دیدم، شما هم شاید زیاد دیده باشین. حالا من کاری به اصل مسئله دارم، فروعاتشو بریزین دور، کی خوبه کی بده، کی چی کار کرد کی چی کار نکرد، اون یه بحث جداییه. اما اینجور نیستش که تلویزیون هر چهره مذهبی رو برای تبلیغ دین بگذاره، مردم در ذهنیت خودشون او رو مقصر بدونن. بعضی هم تو تلویزیون میذارن که نه اهل زد و بند، نه اهل سیاست، نه وکیل بودن، نه وزیر بودن، نه مدیر بودن، نه کلیددار معرکه‌ای بودن، رفتن 30 سال در قم یا نجف یا مشهد برای خدا درس خوندن، الانم برای خدا دارن تبلیغ دین میکنن. اما اتفاق میفته که یه خونواده پیچ تلویزیون رو وا میکنه، تا تصویر یه آخون میاد با تلخی همه به اون روشن کننده حمله میکنه. ببند. این همون کار مردم زمان نوحه. میخوای نبینیش به خاطر اینکه رئیس بوده؟ خب این که نبوده. ببندی به خاطر اینکه زمانی وکیل بوده مثلا کاری نکرده؟ این که وکیل نم. خواهی ببندی به خاطر اینکه زمانی وزیر بوده یا رئیس یه بنیاد بوده، حالا اشتباه مسلم بگو داشته، خب حقته که ببندی، بدت میاد. اما این یکی که رئیس بنیادی هم نبود. این همون عکس العمل مردم زمان نوحه که در برابر دلسوز ترین انسان نسبت به خودشون عکس العمل منفی داشتن. تا این علتش اینه که اینا در لجنزار شهوات و افکار باطل قردن. اما بازم انبیا دلشون میسوخ، ائمه دلشون میسوخ. من که در دنیا هیچ فرمانده نظامی رو سراغ ندارم و قطعاًم وجود نداره. حتی تو این 8 سال جنگ ایران و عراق که خود منم بیشتر حملاتو بودم، ندیدم همچین چیزی. و در کشورهای خارجم جنگایی که اتفاق افتاده من کتاباشو خوندم، همچین چیزی نخوندم. چه فرمانده پیروز نظامی بیاد بالا سر کشته های دشمن وایس بلند بلند گریه کنه، من توی 8 سال جبه هم ندیدم. چرا؟ تو جبه که بودم عراقی ها رو که میگرفتن، بچه ها آب بهشون میدادن، غذا میدادن، پتو میدادن شب بخوابن. اما این همه فرمانده نظامی متدین بزرگوار تو جبهه، من بالا دست کنار دستشون بودم تو حملات اول، کشته ها رو میدیدن خوشحال میشدن که خب به درک واصل شدن. اما امیرالمؤمنین کنار کشته های دشمن زار زار گریه میکرد، که خدایا اینا چرا رفتن جهنم؟ مگه بهشت تو جانم بود؟ مگه رحمت تو کم می اومد؟ بهشتت که جا بود اینا چرا نرفتن؟ رحمت تو که بود اینا چرا خودشونو در معرض رحمت تو قرار ندادن؟ از شدت دلسوزی برای انسان، یه صاحب چنین قلبی برادران میتونه مدینه زیر سایه نخلا بیشینه، بعد خورمه ها رو جعبه کنه بفروشه، با پولش هم یه زندگی مرفعی داشته باشه با زن و بچهش، و بگه به من چه که مردم دارن میرن جهنم، به جهنم برن جهنم. امام نمیتونه بیشینه. اون وقت علت حرکتشو میگه، اصلا چرا من از مدینه اومدم بیرون، چرا از مکه اومدم بیرون، چرا با زن و بچه اومدم؟ دیگه تا اونجایی حساب کرد که کشته شدن 6 ماهه منم چون در هدایت مؤثره باید ببرمش، ولی خب به خانوم جوانش میگه با بچت بمون مدینه، من نیستم تنها، برو خونه ام البنین. حداقل این کارو که ابی عبدالله میتونستن انجام بده. یا چرا بچه برادرشونو که هنوز 10 سالش نشده، 2-3 ماه مونده به 10 سال شدنش، ور میداره با خودش میاره کربلا؟ خب بهش میگفت بمون مدینه، محمد حنفیه عموت هست، یا جعفر طیار شوهر عمت زینب کبرا هست. چرا مردش برد؟ حساب کرد که زبان خودش، زبان یارانش، جان خودش، جان یارانش، خون خودش و خون یارانش در هدایت انسان، نه فقط مردم زمان، مؤثر. پس باید همه رو نثار کرد برای هدایت. این اشتباهی که ما بگیم این 72 نفر کشته شدن که ما گناهان کبیرمون بیمه بشه، روز قیامت خدا جرأت نکنه به ما بگه بالا چشت ابروه، چون اگه بگه مثلا ما امام حسین رو جلو میندازیم، امام حسین هم مقابل خدا وای میسته. این حرف مسیحیانه. شما از هر مسیحی بپرسی به عقیده اونا که میگن عیسی رو به دار کشیدن، ما نمیگیم. بگو چرا عیسی رو به دار کشیدن؟ میگه عیسی رو خدا صدا قرار داد که ما تا روز قیامت امت او هر چی گناه میکنیم اون داری که عیسی بالاش رفت باعث آمرزش گناه ما بشه. خیلی حرف زشت. امام باقر وقتی علت شهادت ابی عبدالله رو بیان میکنه چقدر زیبا بیان میکنه، بزله. من خیلی اول بار که این جمله رو دیدم بوختم. بزله، ما یه عطا داریم، یه انفاق داریم، یه صدقه داریم، یه زکات داریم، یه خمس داریم، یه بذل داریم. بذل، شاید کلمه بذل شما در مسئله طلاق زیاد شنیده باش، که اگر خانومی مهرش رو بذل کرد به شوهر، گفت نمیخوام، این طلاق خلعی داده میشه دیگه، طلاق رجعی نیست. یعنی میگه این پولو بخشیدم در برابر این بخشش هیچی توقع ندارم، میخوام جونم رو آزاد بکن. اینجا امام باقر میفرماید بزل محجته، خدایا حسین ما خونش رو بزل کرد، برای چی؟ نه به توقع بهشت تو، نه به توقع اجر و پاداش تو، بزل محجته لینقض عبادک من الضلاله، برای این که افتادگان در گمراهی رو تا قیامت نجات بده. او نمیتونه بی تفاوت باشه. حالا به هر صورتی که شما فکر بکنید در این 1500 ساله امام زمینه نجات ایجاد کرد. من یه موردشو براتون بگم، خیلی مهمه، یقینم بدونین من انقدر در بیان مطالب دقیقم که اگر این مورد رو وجود مبارک علامه امینی صاحب کتاب جهانی القدیر نقل نمی کردن مشکلم بود که رو منبر نقل بکن. فقط میخوام جنبه هدایتگری حضرت رو بگم که حضرت نمیتونستن بی تفاوت باشن، از جانب خدا انتخاب شدن به عنوان امام هدایت، دستگیری مردم، امام عاشق مردم بود، امام دغدغه مردم رو داشت، امام علت حرکتش رو تو لجنزار افتادن عمل مردم و اخلاق مردم و اعتقاد مردم میدونست. امام اومد برای نجات، هم با زبانش مردم رو نجات بده، هم با عملش، هم با شهادتش، نه فقط مردم زمان، روی زمینه تاریخی ایجاد کرد امام. حالا با پرچمش، با سینه زدن براش، با جلسه گرفتن براش، با اینکه بشینن دورم زیارت عاشورا بخونن، گریه کنن، تسویه‌ای برای مردم پیش بیاد، صدای حضرت به مردم برسه، فرهنگ پدرش و فرزندانش تبلیغ بشه، بالاخره به هر شکلی زمینه ی هدایت فراهم کرد. به هر شکل یک کشیش مسیحی وقت میگفت، میگفت روزهای یه شنبه که کلیساهای ما خیلی خلوت، ما کارت هم که به مردم بدیم از ده تا دو تا میان، اون دو تا هم که میان به درد کلیسا نمیخورن، یا پیرزن 90 ساله است یا پیرمرد 80 ساله. ولی میگو شما در سال دو ماه خرج کارت چاپ کردن، پست فرستادن در خونه مردم، درخواست از مردم رو ندارید. شما دعوتنامتون خیلی براتون ارزون تموم میشه، یه پارچه سیاه رو بر میدارین روش مینویسین یا ابا عبدالله، میزنین دم در، میزنین دم سالون، میزنین دم مسجد، به تناسب مردم 300 تا، 400 تا، 1000 تا، 2000 تا با میل خودشون بلند میشن میان، تازه براشون حرف میزنین، قصدارشون هم میکنین، عشقشون هم در میارین، باز فردا بیشتر میان. میگو شما با داشتن حضرت حسین تونستین تا حالا دینتون رو نگر داریم، ولی ما هر پرچمی بزنیم هر جا نمیان، ناقوس میزنیم نمیان، کارت میدیم نمیان، تازه هم بیان ما حرف نداریم براشون بگیم چی بگیم، شما فرهنگ مسیحی چی پیشمون نیست، بریده ایم از مسیح. او شد وسیله نجات. نجات از چی؟ گمراهی. این یادتون باشه، این خیلی مهم. بزل موهجته لینقض عبادک من الزلالت و حیرت الجهاله. این خون ریخته شد به خاطر این که انسان ولو یه نفر از گمراهی دراد و یه نفهم دانا بشه. مرحوم امینی نقل میکنه که در این منطقه بحرین یه پدر و مادر ناسبی زندگی میکردن، خیلی با اهل بیت دشمن بودن. در جلد ششم القدیر این پدر و مادر بچه دار نمی شدن. سالها بود این زن و شوهر عروسی کرده بودن اما بچه دار نشد. یه شب نشستن این زن و شوهر با هم صحبت کردن که چیکار کنیم بچه دار بشیم. بالاخره فکرشون رو هم ریختن و حرفشون رو زدن و به این نتیجه رسیدن نذر بکنن. خدایا اگر به ما اولادی عنایت کنی ما اینو رشدش میدیم، قدرت بدنیش رو تأمین میکنیم، اصلا هم بهش میدیم نظر که بره تو مسیر کاروان کربلا کمین بکنه تا جایی که دستش میرسه زائر بکشه. نظر کرد. خدا هم سال بعد یه بچه بهشون داد. خدا هم کارهای خیلی جالبی داره. علنی به پروردگار زن و مرد گفتن نظر تو لله که بچه به ما بدی ما اینو مسلح کنیم بفرستیم تو رای زوار حسین ابن علی زوارا رو بکش. خدا هم گفت باشیم بچه. که حالا من حرف آخر رو اول بزنم، این بچه بعدن از علمای بزرگ شیعه شد و از شعرای درجه اول قدیر که مرحوم امینی بخشی از این جلد ششمش رو اختصاص به اشعار عالمانه همین بچه داده که بعدن از فرزانگان شیعه شد. اما چجوری؟ تو دامن پدر و مادر ناسه بچه 18-19 ساله شد و پدر و مادر صداش کردن و گفتن والا ما بچه دار نمی شدیم، نذر کردیم خدا بچه به ما بده ما رو مسلح بکنیم بفرستیم تو رای زوار ابی عبدالله. الان تو به ثمر رسیدی، لباس بپوش، شمشیر، نیزه، تیر، کمون، ورد و برو تو رای کربلا زوار بکش. گو باش. اومد تو را به خود هوا متغیر بود. تا نزدیک غروب زواری نیمد ردش. توی چاله خسته شد، خوابش برد و یه قافله آروم اومد رد شد، یعنی رفت. اینم خواب بود. همین جوری که خواب بود علامه امینی می نویسن قیامت رو خواب دید. ببینید این یه رشته هدایت، این بیگیر بیگیر عجیبی از جمله اومدن خود اینو گرفتن، گرفتنش رو گفتن میری تو راه زوار حسین ابن علی زوار بکشی، بیشرم غلط کردن اون پدر مادرت که همچین نظر عوضی کرد. تو به این نیت رفتی، حالا هم اهل دوزخی، یالا را بیفت. تو مسیر که داشتن می بردنش پیغمبر اکرم فرمودن رهاش کنید. گفتن آقا پروندهش که روشن، فرمود بله روشن، اما گرد و غبار زوار حسین من روش ریخته، نباید بره جهنم. بیدار شد، به جای اینکه برگرده بحرین، اول اومد کربلا حرم ابی عبدالله، گفت حسین جان ننه من نفهم بود، بابای من نفهم، تو با یه خواب منو بیدارم کردی، بینا کردی. بعد رفت شروع کرد به درس خوندن، تحصیل دانش و بینش و بصیرت، جزء شعرای بزرگ قدیر امیر المؤمنین علیه السلام شد. من شعراشو خوندم، شعراش همه عربی، عربی بالایی هم هست، نشون میده که چقدر آدم با فضیلتی بود. امام حسین برای این کشتش، برای این حرکت کرد که گمراه رو نجات بده. و تو این مملکت ما هر کسی در گمراهی بمونه، با این همه مجالس و با این همه روزه ها و با این همه منبرها و با این همه تابلوها، بازم بیدار نشه و در گمراهی بمونه، جزء یزیدیانه. خب اونا هم امام حسین رو دیدن کربلا و بیدار نشدن، قبول نکردن حق. این آدم باید بر خودش بترس، بترس. شما یار یبن رسول الله به یه قطاع و طریق، یعنی به یه فردی که اول اومد جز قطاع و طریقها شد و میخواست زوار شما رو بکشه، این عنایت رو کردی، به دشمن بیدارش کردی، بینا کردی او، با این حق عظیمی که تو پدرت امیر المؤمنین، جدت پیغمبر، حضرت زهرا به اون مردم داشتن، با یتیمان تو چه کرد؟ شما با دشمنان اونجور رفتار کردید، شما دلتون غرق عشق هدایت گمراهان و دشمنان بود، اما این بیرحما یتیم میومد گریه کنه، میگفتن گریه نکن، گریه برای یزید میمنت نداره، شما پدر این بچه رو قطعه قطعه کردین، میمنت داشت؟ سر پدر این بچه رو 40 منزل بالای نی زدین، میمنت داشت؟ در مقابل چشم این یتیمان چوب به لب و دندان ابی عبدالله زدید، میمنت داشت؟ گریه یتیمان میمنت نداشت؟ خیلی گریه کرد. نیمه شب تو این خرابه، خب تو خانواده های ما هم همینجوره، اتفاق زیاد افتاده، یه بچه گریه میکنه آروم نمیشه، پدر بغلش میگیره، مادر بغلش میگیره، خواهر بغلش میگیره. باید یه همچین اتفاقی هم تو خرابه افتاده باشه. زینب کبرا این بچه رو بغل گرفت، دور خرابه گردون، آروم نشد. زین العابدین بچه رو بغل کرد، دور خرابه گردون، همش بابا بابا میگفت. سکینه بچه رو بغل کرد، رباب بچه رو بغل کرد، انقدر گریه کرد تا تمام خرابه نشینان به گریه نشستن. یزید خیال میکرد با فرستادن سر بریده بچه رو میشه ساکت کرد، اما وقتی گلوی بریده بابا رو دید، ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من الذی قطع وریده، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمة